سلام، امیدوارم حال دلت خوب بشه. من مهدی اسکندری و اینجا ریلکس شوه. بچه ها، موضوع این اپیزود درباره مدیر خلاقیته. اینکه مدیر خلاقیت کیه، چیه و دنیاش چه شکلیه. اوکی، پس موضوع پادکستمون درباره مدیر خلاقیته و مهمون عزیز برنامه امین جدیدالاسلامی از گروه تپسی فوده. بریم با همین اپیزود جذاب رو ببینیم. امین، حالت چطوره؟
من که عالیم، ولی اون پشتت یه نئون صورتی زدی، فکر نمی‌کنم برای پادکست باشه.
دیگه رپ داره، میدونی؟
اوکی، چون نئون صورتی معنی داره، به خصوص وقتی پیش نوشته ریلکس.
اوکی،
خودت ردیفی، سلامتی؟
قربونه، سلامت بشی. امین، خودت واسه بچه‌ها معرفی کن.
بله، من امین هستم، با یه فامیلی سخت، جدیدالاسلامی. آرزم خدمتتون که متولد اهواز، حدوداً 30 سال سن، MBA خوندم ارشد رو و الان مدیر خلاقیت تپسی فود هستم در خدمت شما.
بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. خب امین، من بدون وقفه پادکستش باهات شروع میکنم. اولین سوالم اینه که اول برای بچه‌ها بگو که اصلا مدیر خلاقیت چی هست؟ یه چیزی که خیلی عجیبه و به هر کی میگیم مثلا مدیر خلاقیت، میگه مدیر خلاقیت دیگه چیه؟ مدیر خلاقیت برامون تشریح کن اول.
ببین، تشریح که نداره، خب حالا تعریف که نداره به اون صورت، اما این مسئله هست دیگه. یعنی مثلا به من میگن آقا تو شغل چیه؟ میگم مثلا مدیر خلاقیت هستم، کار خلاق انجام میدم. بعد یه ذره فکر میکنن، یعنی مثلا میشینی تو شرکت خلاقیت به خرج میدی، پول میگیری، مثلا میشینی فکر میکنی، حقوق میگیری. بعد من میگم حالا یه بخشش هم میتونه این باشه، ولی خب این نیست. خب همش مدیر خلاقیت، کلا تیم خلاقیت یک اتفاق جدیدیه در اکوسیستم که این پوزیشن ها از پوزیشن واقعا دارن جا میافتن. قبلا خب خیلی شرکت ها و استارتاپ ها وقتی میخواستن یک کمپینی یا یک ایده، یک ویژوالی، هر چیزی رو بخوان ران کنن و نشون بدن و از خودشون خارج کنن، یه برندشون اینجوری نشون بدن، اینا رو میدادن به آژانس ها. آژانس ها این پوزیشن ها رو تو خودشون داشتن، حالا نبازم از کریتیو منیجر یا نمیدونم آرت دایرکتور فلان فلان، اون آژانس ها یه کار انجام داده. اما خب با گذشت این مدت، خب شرکت ها خیلی بزرگ شدن، نیاز به کمپین های زیاد داشتن، هر بار آوتسورس نخواستن بکنن، این تیم ها اومدن این هاوس شدن، اومدن توی اون شرکت شک گرفتن. توی خیلی از شرکت ها اسمای مختلفی داره، مثلا یه جای بهش میگن مثلا تیم کریتیو، تیم برندینگ، تیم کامیونیکیشن، نمیدونم تیم مارکام، حالا هر جایی چیزی میگن، تیم محتوا، حتی کانتنت، بسته به اون چیدمانی که اون تیم داره اسمای مختلفی داره و وظایف اون. حالا اینجا اسم این تیمه توی تپسی فود تیم کریتیوه. کاری که میکنه چیه؟ هر آن چیزی که شما از تپسی فود برای ببینید، یا حالا از هر برندی در واقع قراره ببینید، این از دل این تیمه میاد بیرون. چطور میاد بیرون؟ خب شامل خیلی چیز هست دیگه، شما از سوشال میدیا بگید تا کمپین های 360، نمیدونم ATL، BTL، هر مدل پیام وربالی، ویژوالی، هر چیزی که هست از دل این تیمه میاد بیرون، که شامل، حالا باز میگم خیلی به ساختارهای مختلفی، یعنی اصلا قانون نداره دیگه، میدونی هر تیمی متناسب با چارت خودش میتونه اینو بچینه. حالا تیم ما شامل بخش ویژوالی، تعدادی گرافیک دیزاینر، حالا باز خودشون شامل سنتی دی آرتیست، سینیور، جونیور، یک تیم کپی رایتینگ برای بخش وربالی و ویدیوگرافر. شاکله این تیم رو این تشریح میده. پس شما هر آن چیزی که اگر ویژوال داره، اگر که تکست داره، اگر که کار ویدیویی اینا میبینید، حالا نمیتونم بگم 100% یه بخشی از کارا خب آوتسورس میشه، ولی به هر حال با هماهنگی این تیم است، ایده پردازی داره، ساخت داره، اجرا داره و و و. یه بریف کلی بود که کلن تیم کریتیو در شرکت ها قراره چی کار بکنه و کریتیو منیجر کارش چیه، کارش مدیریت و راهبری این تیمه، بچه‌ها بتونن ایده های خودشون، یه اینم تکمیل کنم که یه تفکر غلطی که هست اینه که کریتیو منیجر این ایده میاره. این ایده هم میاره، اما ایده کار تیم کریتیو، همه بچه‌ها دارن با هم ایده پردازی میکنن. اتفاقا یکی از مهمترین کارهای کریتیو منیجر به نظر من اینه که بتونه اون ایده‌ای که بچه‌ها دارن و هنوز شکوفا نشده، اونو از یه جوری با حرفای مختلف، با برین استورمینگ های مختلف اینا رو به هم وصل کنه و یه چیزی از دل اون رو بکشه بیرون. و این ایده ها ایده های بچه هاست اکثرا. اینه که یه کار خیلی مهمه. آره، کریتیو منیجر اینه. لزوما خودش صرفا فقط ایده نمیاره، خودش بچه ها رو به سمت ایده دادن هدایت میکنه.
چقدر جالب، چقدر جالب. پس در واقع یه جورایی، حالا چیزی که من متوجه شدم اینه که یه فیلتره که توی حالا اون فیلتر یه سری از ایده‌ها هم خوراک داده میشن، آبیاریشون میکنید تا تو مسیر شکوفا بشن و تهش به اون در واقع چیز ارگانایز شده برسید. چقدر جالب.
آره، لزوما میتونم اون ایده یهو مثلا تو میخوای درخت سیب بکاری، مجبوری بذر سیب بکاری، خب، ولی توی تیم خلاقیت اگه درخت سیب میخوای داشته باشی، ممکنه یهو با بذر کدو بکاری، کدو رو بری قلمه بزنی به یه چیز دیگه ای، بعد اون محصول جدیده رو با یه کود خاصی دادن تبدیلش کنی به درخت سیب. میدونی لزوما این که دقیقاً من چون سیب میخوام بذر سیب بکارم نیست. برین استورم ذاتش همینه، واجب هر اون چیزی که فکر میکنی میتونه مرتبط باشه یا حتی بعضن تو بعضی جلسات مرتبط نباشه، حرف زده میشه، یه سری یه پازلیه اینا کنار هم گذاشته میشه، به یک چیزی میرسیم، بعد اون چیزه رو شروع میکنیم پرورشش میدیم و بعد حالا اینجا میاریمش توی مسیر اون کمپینی که ما میخواییم انجام بشه و هی دیولوپش میکنیم و تشمیلش میکنیم.
پس اگه بخوای داخل یه خط خودتو به یکی معرفی کنی، بگی چی؟ یعنی چی کاره ای دقیقا؟
سلام، من کریتی پنجر هستم. یه خطی نداره عزیزم.
خیلی هم عالی. خب این از این که خیلی پس میکنم اصلا یکی از سوالات خیلی کلیدیه این پادکست همین سوال اول بود که بچه ها
آره
اول بدونن بوینده. چیه؟ آره، بعد بریم تو دلش. خب بریم سوال بعدی رو ازت بپرسم. سوال بعدی اینه که چطوری از مهندسی عمران رسیدی به مدیر خلاقیت؟
ببین به سختی. این جواب یه خطی داره. مهندسی عمران رو دوره لیسانس پر اکثرا این شکلیه که خونواده ها شاید تصمیم بگیرن، شاید با احتمال زیادی به نظرم برای بچه‌ها که چی برید بخونید، چون مثلا حالا پسر دختره 17 18 سالشش میگن تو الان نمیدونی چی رو بورسه، ما میدونیم. دوران ما اون موقع عمران رو بورس بود و خب آقا همه یا الله بریم عمران. بعد توی مثلا اون 3 4 سال دوران لیسانس کل ایران عمران بودن، اصلا یو اشباه شد اصلا کلا دیگه بازار کار عمران و من اصلا کلا کار عمرانی دوست نداشتم برم سر ساختمون و خاک و کل، چون چند بارم از این کارو کردم، چند تا شرکت کار میکردم، از همون ترم یک و دو دیگه این کارا رو انجام میدادم. بعد دیدم که اصلا مال من نیست، دوست ندارم صبح پاشم سر صبح برم سر ساختمون و خاک و اینا.
درست.
گفتم که خب باید یه چیزی بخونم که دوست دارم، پس ارشد رفتم سراغ MBA و حالا همزمانی که داشتم من MBA میخونم، حتی یه ذره قبل ترش یه اواخر دوره لیسانس، من وارد فضای یه ذره عقب‌تر باید بگم، من مینوشتم کلا. من دوران مدرسه مثلا نمایشنامه مینوشتم، شعر مینوشتم، حالا
سبک به قلم
بیشتر رباعی دو بیتی، آره مینوشتم کلا، تا اینکه من وارد یه شرکتی شدم به عنوان کارآموز، هم مثلا در حد مثلا 20 سالم که بود، به عنوان کارآموز وارد شرکتی شدم که من فهمیدم یه وانتی اینجا داره صحبت میکنه، نمیدونم صداش میاد یا نه.
اوکیه،
خلاص اگه چیزی داره میفروشه و میخره اینا نمیدونم صداش نیاد. آرزم که توی این شرکت من بنا شد که برای این سایت این شرکت یه چیزایی بنویسم. اونجا اولین جرقه های ارتباط نوشتار، نویسندگی، تکست وربال و مارکتینگ انگار بود برای من. دیدم که میشه با نوشتن یه محصولی رو فروخت. این قضیه هم مال خب خیلی سال پیشه دیگه، مال مثلا 10 سال پیش. اون موقع حالا اصلا کلا خیلی محتوا و SEO به اون صورت اینا معنی نداشتن، داشتن ولی خب خیلی همه‌گیر نشده بود، منم نمی‌شناختم به اون صورت این داستان. تا اینکه وارد این فضا شدم گفتم خب پس من میتونم یه بلاگی بنویسم که این بلاگ یه داستانی به اسم SEO انگار وجود داره، خب بعد این بلاگه میاد رنگ میگیره این حرفا و بعد محصول فروش میره، بعد جذاب بود برام دیگه. از اونجا رفتم خودم به سمت محتوا و کانتنت مارکتینگی در واقع، و سئو رو تقریبا سعی کردم یاد بگیرم، حالا آقا سئوی آن پیج رو در واقع، های بخشم آفتر تکنیکالشون نه
درست
دیگه. وارد این فضای مارکتینگ از اون لحظه به بعد شدم و دیگه موندم و کار محتوا انجام دادم. کار محتوا تبدیل شد به چند تا پروژه از چند تا شرکت دیگه، براشون محتوا نوشتم دوباره. اون موقع چت جی پی تی که نبود که، برای خودم می‌نوشتم کام. بعد نوشتم تا وارد شرکت پیام بستر شدم. بعد دیگه اینجا همزمان دیگه داشتم ام بی ای می‌خوندم دیگه. خب این باز خودش یک دیده، من کلا تو ذهنم این بود که من اگه دید مهندسی داشته باشم یه دید مدیریتی هم داشته باشم، کامبینیشن این دو تا میتونه جذابی بشه. یعنی هم عدد و رقم و پرفورمنس متوجه شم، هم بخش کیفی مدیریت و مثلا بخش برندی اینا رو با هم ترکیب کنم احتمال چیز خوبی میشه. خلاصه داشتم این بیا میخوندم و دیگه وارد پیام گستر شدم از کانتنت اسپشیالیست. دیگه یه سالی هم اونجا بودم و دیگه به طور جدی وارد استارتاپ ها دیگه از اونجا ها دیگه داشتم میشم دیگه، تا وارد سایت شب شدم که دیگه بحث خلاقیت اونجا خیلی جدی دیگه مطرح شد. وارد شب شدم، اونجا هم باز از کانتنت وارد شده بودم و خب پروموت شدم، کانتنت منیجر شدم. عملا تیمی نبود اونجا خیلی، من بودم و یه نفر گرافیست تقریبا دیگه. من خودم تیمه رو داشتم جمع میکردم، چیزایی که میخواستیم مثل کاره کردیم، مثل کاره بامزه کردیم و اینا. یه تیم بزرگی خلاصه جمع شد و من شدم مدیر خلاقیت، مدیر برند. اونجا اون واحده هنوز اسم کریتیو نداشت، مثلا به اسم کریتیو بهش میگفتیم، مثلا ما کامیونیکیشن میگفتیم، مارکام میگفتیم، برند چیزای مختلفی بهش میگفتیم، ولی کار همین بود. میگم اسما متناسب با شرکت ها و ساختار اینا متفاوت. دیگه آرزم به خدمتت که کار خلاقه از اونجا به طور جدی دیگه شروع شد. دیگه یه سری کارهای متفاوتی انجام دادیم همزمان که خوب داشتیم، حالا داشتم ام بی ای هم بیا اواخرش بود داشت تموم میشد.
آه این درس هم داشتی کار میکردی؟ یعنی تو اینا با هم القاط؟
آره من کلا همیشه هم درس میخوندم هم کار میکردم از اول. خلاصه شب دیگه شد اون نقطه برای من که توش یه عالمه کار سوشال مدیا جذاب، کمپین های جذاب، یه پادکست خودمون اونجا ران کردیم مثل کولگرد و کار با مزه مختلفی حالا انجام شده، مال این پادکست نیست. و الان هم که تپسی فود مدیر خلاقیت و خلاصه رونده بالا پایین داشته. یه سری جهات شانس بوده، اتفاق بوده، اینکه من یه چیزی به چیز ربط دادم شاید خودم، بعد وارد یه شرکتی شدم که نیاز به مثلا کار خلاقه داشته، بعد یه پروموت شده، دیولپ شده. یعنی یه چیزایی آدم بر خودش ترسیم میکنه، یه چیزایی هم تقدیر میاد یه هولی بهش میده،
خیلی اوقات دست ما نیست. ما یه سری مسیر رو میریم، بعد اون نقاطی که جابز میگفت اونا میان به هم وصل میشن و ما تبدیل میشیم به اون استشیاله.
تو تلاشتو باید بکنی دیگه، بعیشو باید بسپوری به هر چی که خودت فکر میکنی باید بسپوری.
خیلی خوب، همین بریم سراغ بخش بعدی که بیشتر میخوایم درباره نقش مدیر خلاقیت بدونیم و اینکه چه تفاوتایی با آرت دایرکتور داره. خب اول بریم سراغ نقشش. خب اینکه یه مدیر خلاقیت یک روزش چطور اولا میگذره واسش؟
مدیر خلاقیت رو نمیدونم، من شخصا صبح که میرم بالا اول یه قهوه بخورم روشن شم، بعدش برم بشینم ببینم باید که چه کنیم، چون که لااقل تو شرکت خیلی فرق میکنه دیگه. چون مثلا تو تپسی فود تیم خیلی بزرگه، شرکت کلا شرکت بزرگیه و خیلی کمپین های مختلفی راه میشه. یعنی اینجوریم که خب بریم ببینیم بریف جدید چی هست، یه کمپین میاد سراغمون دوباره، مثلا چه میدونم یه ایده سوشالی میخوام، یه کمپین میخوام مثلا دیجیتال بریم، کمپین اصلا 360 داریم، ATL هر چی میریم، یا یعنی شروع میکنیم به کمپین های قبلو در واقع با هم، حالا یه کچاپ روزانه صبحگاهی داریم با هم دیگه، آره که کجاییم، چندیم، چطوریم، استنداپ میتینگ کوچولو شاید باشه، و برای کمپین های جدید دوباره میان سراغ. اینجوری شروع میشه و میره جلو. اما مسئله اینه که میگم این تیمه تعریف شفاف نداره که من به تو بگم. ببین این تیم خلاقیت شامل این و این است و غیر از این نیست. خب این اصلا محلی از اعراب نداره. خیلی تیم پیچیده و عجیبه. اون وانتیه بود الان بغل دارن سنگ فرز میزنن، میایم اونجا صدای سنگ فرز ساخته بود بغل نیاد حالا. آرزم چون تو گوشه مگه داره میاد. ولی نه حالا، ولی جدی تیم شامل خیلی رول های مختلفی میتونه باشه. توی بعضی از چارت ها آرت دایرکتور، بذار یه ذره از چیز تر توضیح بدم. کریتیو منیجر در واقع مدیر این تیم است که قراره یک بریفی رو به یک ایده کمپین تبدیل کنه. خب ایده کمپینی که در مدیاها و کانال های مختلف اینا با هم اینتگریشن داشته باشن. یعنی من نمیتونم یه چیزی توی بیلبوردم بذارم، توی سوشال یه چیز دیگه بذارم. ما اگه قرار به ایده برسیم و متناسب با هر کدوم از این مدیاها برای پرسونای اون مدیا همون بریف رو با چکیده اون ایده‌ای که ما داریم پیاده کنیم. خب پس این اینتگریشن خیلی مهم. پس این کار مدیر خلاقیته که بتونه با تیم وربال، تیم ویژوال، تیم ویدیو همه اینا رو با هم بتونه الائن بکنه. در این مسیر جلسه برین استورم بتونیم همه حرف بزنیم راجع به هر چیزی و توش ایده در بیاد. حالا باز خیلی جلوتر وقتی که به کور اصلی ما رسیدیم و استیکهولدرها اوکی بودن باهاش، چون بالاخره مثلا باید با تیم کمپین هم هماهنگ بشه، اگر مثلا تیم سوشال داره تصمیم میاد با تیم سوشال هم بگه ما به این رسیدیم شما خود اوکی با این یا نه، اگر که در نهایت همه چی اوکی بود میره تو مرحله اجرا. وقتی میره تو مرحله اجرا دیگه هر کدوم از این سه دپارتمان کریتیو خودشون یک لیدی دارن، یک دایرکتوری دارن، یک مدیری دارن. خیلی وقتا آرت دایرکتوره یا خودش میشه کسی که داره ایده های ویژوالی میاره، مدیریت میکنه اون تیمه رو. و بازم میگم چون یه ذره پیچیده است، مثلا ایده های یه وقته ممکنه از تیم وربال بره سمت ویژوال، یه وقته از ویژوال میاد مثلا، یعنی من یه ایده ویژوالی دارم میخوام براش وربالی در بیارم، یا نه من بگیر اسلوگان جالبی رسیدم میخوام اینو حالا ویژوالش کنم. خب یعنی بازم میگم اصلا قانون نداره. پس یه اینتگریشن اینجوری بین همه اینا هست. حالا آرت دایرکتور وظیفه ارتباط با اون تیم دیزاین رو داره که این کمپینه، این بریفه، این در واقع کور آیدیایی که بهش رسیدیم رو حالا بیاره به ویژوال تبدیل کنه با اسست هایی که داره، با سینیور گرافیک دیزاینری که داره، با 3D آرتیستی که داره، با نمیدونم موشن گرافیستی که داره، با هر کیناکی که داره. اینا رو حالا میاد توی لایه پایین‌تر میگه خب بچا ما نیاز داریم که از این استفاده کنیم و ما اینو می‌خوایم خروجی با این ویژگی‌ها، و بهش تیست خلاقانه و تیست جذاب میده بهش. حالا تو ویژوالش بهش یه ذره تیست میده. پس تیست آرت دایرکتور مهمه، چون صرفا یک ایده زمانی که میخواد به نمایش در بیاد تو اون ایده ها رو که نمیبینی، تو اول چیزی که میبینی این بنر رو میبینی. پس در اولین نگاه باید ویژگی های مختلف داشته باشه. اینا دیگه میره از جزء وظایف آرت دایرکتور که دیگه بتونه به بهترین نحو صورت یک کاملا آی کچی اون ایده رو به ویژوال تبدیل کنه، نه شخص خودش، تیم خودش. پس این خیلی وقتا هم آرت دایرکتور تو تیم کریتیو. در واقع یه سری از جا هستن که اصلا دو تیم موازی هستن، یا آرت دایرکتور یه تیم کریتیو، تیم کریتیو از آرت دایرکتور تو جلساتش دعوت میکنه که بیاد و حالا مثلا توی ایده ها کمک میکنه و به چیزی که میرسن این آرت دایرکتور میره با تیمش، حالا با هم ویژوال رو در میارن دوباره برمیگرده به تیم کریتیو. یه وقتا نه تو تیم کریتیو همونجا رفت آمد با هم دیگه دارن. خیلی به ساختار و چارت بستگی داره دیگه، به خود آدمای اون تیم اصلا بستگی داره کاملا.
پس این در واقع آرت دایرکتور کسیه که بیشتر با بچه‌های ویژواله، به صورت اورجینال بخوایم صحبت کنیم
آرت.
آره. ولی این بر کریتیو منیجر کارش بیشتر سمت چیزه، سمت اینی که کلا اینتگریشن ها رو مدیریت کنه و اون کور آیدیا رو ببره
خود ایده رو در بیاره و مدیریت کنه کل این تیم رو که بتونه در جهت اون کمپین متناسب با هر مدیا این ایده رو به بهترین نحو بتونیم پیاده کنیم. دیگه پیاده سازیش میره توی لایه هایی که خود بچه‌ها باید پیاده سازیش بکنن با حالا همین هدایت و رهبری خود کریتیو.
بسیار خیلی توضیحات جامع و کاملی بود. خب سوال خودم بود واقعیتش.
امیدوارم که خوب توضیح داده باشم و تعریف شده باشه.
حالا یه چیزی که هست امین، ببین بیشتر پوزیشن شغلی خودت رو اجرایی میبینی یا استراتژی میبینی؟
کلا این سشن راجب خلاقیت وقتی میخوایم حرف بزنیم، این سشن سشنی نیست که بگم قانون این است و بس. خب پس دوباره میتونم راجب شخص خودم پس میتونم
آره شخصی کلا میخوایم صحبت کنیم.
من زمانی که من توی شب که بودم، حالا تیم داشت تازه شکل میگرفت این حرفا، من خودم خیلی کار اجرایی هم میکردم، خیلی وقت خودم اصلا خودم مینوشتم، اس ام اس ها رو خودم مینوشتم، حتی تکست ها رو، نمیدونم سناریوی ویدیو رو، هر تو ویدیو ها حتی خودمون بازی میکردیم، خیلی اجرا میکردم برای این حالی که حالا کار تیم هم میکردیم. توی تفسی فود یه مقداری از سمت اجرا خارج شدم و بیشتر خب خود بچه‌ها تیم همه متخصصینی ما داریم اینجا و همه کارشون درسته، خودشون کامل میرن متوجه میشن بریف رو و کارو در میارن، تیم وربالمون، تیم ویژوالمون، ویدیومون. اینه که نمیتونم بگم الان کار اجرایی ندارم، اما خب خیلی کمتر شده. یعنی یه وقتایی خودم ممکنه دست به قلم بشم، تقریبا اکثر کارا رو دیگه واقعا خود بچه‌ها دارن پیش میبرن، به بهترین نحوم دارن پیش میبرن، نمیشونم گم.
همین، بریم حالا سراغ این که اصلا مهارت کلیدی یک کریتیو منیجر چی و اینجور داستانا. خب سوال اولم اینه که چطوری بین شهودت خب و داده هات میای ارتباط برقرار میکنی که بعد تصمیم گیری درستی کنی واسه حالا خلق یک اثری؟
ببین، یه سوالی که قبل این پیش میاد اینه که خلاقیت ذاتیه یا اکتسابیه؟ یعنی آیا همه خلاقن یا آیا خلاقیت رو میشه یاد گرفت؟ ببین، من جواب مشخص این سوال رو میذارم بر عهده روانشناسا، جامعه شناسا، انسان شناسا و فلان فلان فلان. چیزی که من میدونم ولی اینه که همه خلاقن. خب یعنی تو کسی هست که بگی این آدم هوش نداره، همه باهوشن، همه خلاقن، تو فقط باید این نور رو از یک زاویه درستی بندازی. خب پس خلاقیت آدمه رو میتونی کشف کنی، خود آدمه میتونه خلاق. مثلا یه وقتایی شده مثلا یه چیزی رو، یه ایده ای رو، یک بیلبورد رو میریم به یه آدم مثلا رندوم تو خیابون، به خانواده هامون حتی مثلا نشون میدیم، یهو یه کامنتی میدن راجبش که مثلا میگه واو، مثلا نه تو اکوسیستمی، نه تو مارکتینگی، نه اصلا کار خلاقی کردی، ولی تو یک نگاه جالبی داری به این داری و همین نگاهه اگر دیولپ بشه خودش یک ایده میشه. خب پس نکته اول، همه میتونن خلاق باشن. کار یکی از مهمترین کارهای به نظرم گفتم مدیر خلاقیت اینه که این زاویه هر رو انقدر جابجا بکنه تا به اون خلاقیت آدمه برسه و ازش یه چیزی در بیاد، اون که در اومد حالا اینو دیولپ کنه. خب پس یکی از مهمترین ویژگی های همچین پوزیشن هایی سمت سافت اسکیل هست، خیلی سافت اسکیله. خب تا لول کلا از سینیوریتی بالاتر و این حرفا خیلی سافت اسکیل مهم میشه. نگاه کردن متفاوت به مسائل میشه خلاقیت. خب جلس. همه دارن این نگاه رو. پس چیزی نیست که ذاتی اکتسابی باشه، ذاتی همه دارن، اما یه بخشش اکتسابیه. اکتسابیش چیه؟ تمرینه، تجربه است. پس اگر که تو توی این بخش چند تا مثلا کارگاه، چند تا تسک، اینا رو خودت هی انجام بدی، متوجه میشی که این سنس، این تیسته چیه، چطور میشه شهود رو با دیتا و کمپین و همه اینا با هم ترکیب کرد. نه من نمیتونم به تو بگم که یک چارچوب راه داره اینه، تو بعد این دکمه رو بزنی این دوتا با هم مرج میشن. نه، تو بعد تجربه کنی، تو بعد کمپین ببینی، تو بعد کار مارکتینگ بکنی با اون خلاقیت که خودت داری یا تیمت داره، اینا رو همه رو با هم ورداری مرج کنی و به یک نقطه‌ای برسی. پس از ویژگی ها اینه که آدمه خودش هم حالا بالاخره یک کار خلاقی کرده باشه، خلاق باشه. خودم رو نمیگم، کلن تیم کریتیو رو دارم میگم، یعنی اون بخش خلاقیتشون باید یه مقداری بروز پیدا بکنه تا به کمک بقیه آدم های اون تیم بتونه این خلاقیت بیشتر شکوفا بشه.
درست، در واقع انوایرمنت رو باید بسازیم واسه آدما.
آفرین. تو اگه یه کانکشن درستی اونجا، میگم خیلی بخش مهمیه که تو بتونی تیم رو تیم نگه داری. تو اگر یه تیم رو تیم نگه داری، اون تیم خودش میجوشه. تو اگر یه جایی یه مانعی جلوی یکی از این آدمای این تیم بذاری، تو عملاً دیگه چشمه شکوفایی و خلاقیت آدمو خوش کردی. دفعه دیگه جرأت نمیکنه، تو به نفس نداره که اصلا بیا تو پیش من یه ایده بامزه دارم. و اون ایده بامزه حتی اگه تو نگاه اول به نظرت بیاد که نه این کار نمیکنه، یک چیزی توش داره که بتونه کار کنه، تو اون چیزه رو باید درش بیاری. خب پس بخش خیلی مهم این کار اینه. دیتا و شهود باز دوباره من خیلی دقیق توی خود این تیمه بررسی کردم، اما همش توی این تیمه نیست. یه موقع است مثلا بیزینس میاد میگه آقا من کمپین میخوام برم که پرفورمنسی باشه، من میخوام اوردرمو مثلا 50% بیشتر کنم مثلا. خب یه سری دیتا داره از سمت بیزینس به سمت ما میاد، ما چی داریم؟ ما یه سری شهود داریم خودمون، میگه آقا خب ما با تجرباتی که داشته همه این تیمه این کارا رو باید بکنیم، متن رو باید این شکلی کنیم، انقدر خلج و خلاقیت هم خودش یه حدی بیشترش تو ماچ بشه کل پیام دیگه گم میشه. پس ترکیب همه اینو با هم احتمالاً از تمرین و تجربه میاد، چون خیلی استکولرهای مختلفی ممکن داشته باشه کمپین. یه وقتا هم هست که سر کانفلیکت ها ایجاد میشه، یعنی مثلا ما میگیم که آقا این کمپین کار میکنه، اون یکی تیمه میگه نه آقا این کمپین کار نمیکنه. این کانفلیکتی که اینجا ایجاد میشه هندل کردنش باز دوباره میاد توی لایه سافت اسکیل که تو گفتگوه به نظر من با این اتفاقات و این شواهد بندل کار میکنه، اون میگه به نظر من فلان کار نمیکنه، تا همدیگه رو قانع کنی، تو ببینیم کی قانع میشه. یه موقع هم هست که کسی قانع نمیشه، اونی که زورش بیشتره عکس رو انجام
میده. اوکی، یه کم از سافت اسکیل ها هم واسه بچه ها بگو که مثلا یه مدیر خلاقیت، مثلا فکر کن الان یه کسی که میخواد مدیر خلاقیت بشود یا مدیر خلاقیت هست، از نگاه شخصی خودت مثلا چه سافت اسکیل هایی بهترین یا بیشترین کمک رو بهت میکنه به عنوان یک مدیر، یک کریتیو منیجر؟
این مهمترینش همونه که گفتن، تیم باید تیم بمونه. ما اینجا در یعنی شخص کار انفرادی به اون صورت نداریم که بگیم آقا این کار اون آدم است، نداریم. یعنی اگر یک کمپینی داره کار میکنه میاد بیرون، حتی کار نمیکنه، هر کمپینی که دل این تیم میاد بیرون کار کل تیمه. حتی اگر یکی از بچه های هر کسی از بچه های تیم کریتیو توی اجراش نقشی نداشته باشه مستقیم، اما تو جلسه برین‌استورمینگ که بوده دوتا حرف زده به ما، دوتا جهت که داده، پس همش مال کل این تیم هست. خب پس مهمترین بخش سافیس، من معتقدم کلن مثلا من میخواستم سمت پرودکت برم یه زمانی، مثلا من چونم 4-5 سال پیش دوست داشتم به سمت پرودکت منیجری برم. خب بسید دورهاشون رفتم نگاه کردم و دیدم باحال بود، برام جذاب بود. یکی از بزرگترین بخشش، بیش از 50% بخش پروداکت منیجری به نظر من، چیزی که خوندم لااقل، سافت اسکیل بود. یعنی تو باید بتونی این تیم رو به اون تیم وصل کنی، از این یه دیتای در بیاری، اون رو ببری به سمت پروداکت، اون اینجوری کنی. پس کلا سافت اسکیل ارتباط دادن بین دوتا تیم، حل کردن تعارضات خیلی مسئله مهمیه، چون تیم وقتی بزرگ میشه هر کدوم از اون یه آدمهایی هم با یه کالچر خودشون، و اینا وقتی میان توی یک جلسه باید با هم بجوشن، نه باید با هم گارد داشته باشن. تو باید این تعارضات آدما رو با هم حل کنی، تعارضات این تیمه با یه تیم دیگر بتونی حل بکنی. میگن استکهولدر سوشال داریم، استکهولدر کمپین داریم، استکهولدر پروداکت داریم، هر کسی ممکنه کامنت خودشو بده، و تو همزمان که باید این تیمه رو یک دست کنی که ازش ایده در بیاری، تیمی که خودشون شامل آدمای وربالی، آدمای ویژوالی، آدمای دیزاین و نمیدونم تک، هر چیزی توش هست، اینا رو با هم یک دست کنی. نتیجه بعد مورد قبول همه باشه، همه بعد پشتش باشیم. حالا بریم ما اینو اون استکولر رو قانع کنیم که آقا این ایده درستیه. یکی از سخت‌ترین کارهای واقعا این پوزیشنه،
هم باید هاب باشی هم فیلتر، یعنی میکسچر بله. دوتاش.
یعنی تو هم باید هارد اسکیلی بتونی یک ایده بدی که کار کنه اون ایده، یا از بچه‌ها ایده ها در بیاد و بتونی منیجش کنی داستانو، جسد برین استورمینگ رو شکل بدی، و تو بتونی از این تعارضات جلوگیری کنی، حالا یا جلوگیری کنی یا حلشون کنی. و خب کار خیلی پیچیده و سختیه دیگه.
آره.
برای همین میگم آدم ها بعد خودشون خیلی کار کنن، که اصلا تو نباید یهو مثلا پرخوش کنی، اصلا نباید. نظر شخصی من ها، چون من
مدیریت این که
اگر...
میگی
آفرین. آره. کس اگر کامنتی میده، اون کامنت رو، اون فیدبک رو بیای باش صحبت کنی، قانعشون یا اون تو رو قانع کنی. یکی داره یه حرف درستی میزنه وسط، یه بینه اون حرف درسته کدومه. قرار نیست اگه کسی چیزی به تو گفت بگی نه و همینه که هست، اینو نداریم، این کار درستی نیست. برای همین این خیلی بخش مهمیه.
ایوه حالا بریم سراغ سوال چالشی. وقتی شهودت با دیتا ها در تضاده چیکار کنی؟ یعنی هیچی با هیچی نمیخوره، چه حرکتی اون بسط میزه، مجیک چیه؟
ببین حالا یه مثال میزنم برای یه بخش خوبیش اوکی حالا بذار تو مثال بهت میگم. ببین ما مثلا میخواستیم توی تپسی فود کمپین ورود به تهران رو رقم بزنیم. حالا چند تا کمپین مختلف رفتیم، حالا این علامت تو ذهن. توی این کمپین ورود به تهران رو بگیم که آقا ما رسیدیم به تهران، تپسی فود در مشهد و شیراز بوده و الان وارد تهران شده. تهران به عنوان یک هاب خیلی مهمی که بالاخره بازار اصلی تهران. چیکار باید می‌کردیم؟ باید هم نگاه خلاقانه می‌کردیم به بحث، بگیم آقا خب این تیم کیوت کوله خلاقانه اومده، لحن برندمون اینه، حواسمون هست و ولی بعد کارم میکرد. رفتیم سراغش، گفتیم خب آقا به المان‌های تهران برسیم. ما چند تا ایده دادیم، بعض ایده ها پی آری رد شدن. این میگفت آقا نه این توش تهمایه سیاسی داره، این توش تهمایه فلان داره. دیتای من، شهود من لااقل میگفتش که نداره آقا، اوکی بی خیال اینجوری نیست اصلا. اونا میگفتن داره، ما گفتیم اوکی. این سراغ یه چیز دیگه رفتیم سراغ نمادهای تهران، شیاس، برج آزادی، برج میلاد، اسکای مترو تهران، انگار مال تهران هم فقط اول تهران بوده اصلا مترو رو شیشه، ما میتونیم بریم تهران یا مترو رو خیلی میشناسن این حرف. رفتیم رو مترو، گفتیم آقا بیا راجع به هر سرویس تپسی فود رو به یک اسکای مترو ربط بدیم، مثلا ایستگاه جوامرد قصاب رو بذاریم برای پروتئینمون، ما تابلو جوامرد قصاب رو بذاریم بگیم پروتئین، ایستگاه گرمدره رو بذاریم برای کافمون، چیزای گرم، قهوه، چای فلان اینا، و ما همه سرویسامون رو به یک ایستگاه مترو رفت دادیم. گفتیم خب ما ایده خوبیه، ویژوال رو بهش همش فکر کردیم و رفتیم این بریف رو تبدیل کردیم به یک ایده و پروپوزالمون رو ارائه دادیم. رفت جلوتر، استیکولدرای اومدن گفتن که خوبه ولی مثلا پرسونای ما پرسونای شاید نباشه که مثلا تو مترو باشه، شاید مثلا ما بخوایم یه لایه دیگه نگاش کنیم این حرفا. دوباره اینجا بازو به کانفلیکت خوردیم، گفتیم که خب دیتا آیا داره میگه که مثلا پرسونای ما توی مترو هست یا نیست، یا مثلا شهود من داره میگه آیا هست یا نیست. باز دوباره یه چالش اینجا بود. ما باز دوباره گفتیم که اوکی خب همین اسکاهای مترو روی زمین هم دارن دیگه، اسم خیابونه شده اسکا مترو، ما از مترو میایم بالا، میایم روی زمین. پس رسیدیم به چی؟ آره آره، ما یه طبقه اومدیم بالاتر. رسیدیم به چی؟ رسیدیم به این که همون جامعه قصد اسم خیابونه ما نگهش داشتیم، بقیه جاها رو سعی کردیم که باز اینا همه جسر برین استورم دیگه، حالا هی ما میایم هی دوباره اینو حلش کنیم، این کامنت اومده بچه‌ها بعد این کار بکنیم. رسیدیم به چی؟ رسیدیم به این که سرویسامون رو به یه سری خیابون ها ربط بدیم. ربط دادنه دیگه از جنس ایستگاه گرم دره نبود، از جنس این بود که ما سری خیابون داریم که مثل سرویس ها میخورن. مثل چی؟ مثل خیابون کشاورز و سرویس نون، مثل خیابون برزیل و مثلا سرویس قهوه، مثل آفریقا و موز میوه در واقع. گفتیم خب حالا اینا رو چجور به هم ربط بدیم؟ چیزی که ما ته ذهن اون بود این بود که حرف چیه آقا؟ حرف اینه که تپسی فود به تهران رسید، پس ما اینو داریم، تپسی فود به تهران رسید، حالا بیان این ارتباط این خیابونا با سرویس ها به هم دوباره وصل کنیم و برسونیم به این ویژنی که ما میخوایم. پس شد چی؟ موز به آفریقا رسید، قهوه به برزیل رسید، نون به کشاورز رسید، گوشت به جوامرد قصاب رسید، در نهایت پکشات تپسی فود به تهران رسید. و خب این خیلی هم سر صدا کرد، خیلی هم فیدبک خوبی داشت این حرفا، ولی دارم بهت میگم توی این کاره دیتا و شهود آره کانفلیکت ایجاد میکنه. خب و این دیگه باز میره اون نقش مدیریتی که آیا تو میتونی قانع کنی، اصلا آیا اوقات زمان داری که بتونی به سراغ یه ایده دیگه، اصلا اوقات زمان داری که قانع کنی. میدونی خیلی پارامترهای مختلفی توش دخیله، واقعا
زمان خیلی مهمه،
باید بررسی کنی. آفرین، زمان ریسورس، حتی شما بچه‌ها در یه چیز دیگه هم هستن، حالا همه چی دوباره بچه‌ها بزنیم که بیان دوباره از اول میخوام فکر کنم راجع به همچین ایده‌ای، ریسورس داری، زمان داری، زمانم ریسورس دیگه، حالا منو انسانیش، و اینکه آیا تو میتونی قانع کنی، آیا به نظر خودت قابل دفاع هست ایدت، آیا به نظر اونا کامنتشون درسته، نظر تو این کامنت اونا درسته، و دوباره میشه اون بخش همون سافت اسکیلیو بتونی یه جوری بازم ته تهش بشه که زورش بیشتره، البته یه موقعی که کسی نمیتونه کسی رو قانع بکنه.
اوکی okay. باحال بود
تو تفصیل خیلی قشنگه. این توی همه شرکت ها لااقل اون جایی که من دیدم هست، اینه که به هر حال تهش اینه که آقا بیزینس پیشرانه، این تیم بیزینس پیشرانه، کل این بیزینس هست دیگه، پس اونا یه استکولدر خیلی اصلی و مهمه. حالا تیم بیزینس که میگم اسم تیم بیزنس نه، یعنی آدم‌هایی که دارن در واقع تیم بیزنس کل این بیزنس رو پیش می‌برن که حالا تو هر شرکت مختلف. خلاصه گفتم شاید توی مثال بتونم بگم چه جوری میشه.
نه خیلی مثال خیلی خوبی بود، خیلی دوست داشتم. یعنی خودم میدونی من خودم همیشه میذارم جای اون کسی که داره گوش میده خب، و سعی میکنم سوالها رو و سناریوها رو جوری بچینم که خودم متوجه بشم خب، حس میکنم این کمک کنه. حالا نمیدونم بچه های کسی چیزی میدونه تو کامنت ها بگه، ولی من همیشه از این متد استفاده میکنم که یه جاهایی نیاز سوال بیشتر بپرسم. خب این نگرش کمک میکنه به حس میکنم به اینکه کلیر تر بشه پادکست. خب بریم سراغ مبحث بعدیش. همین ببین، بریم توی مباحث روابط اجتماعی و رهبری. خب تو با تیم دیولپ، خب تیم پروداکت، کلن ارتباطت توی یه شرکت چجوری با اینا هندل میشه؟ میدونی منظورم چیه؟ مثلا یه مثال بزنم، من که خودم فرانت اند بودم، خب همیشه فرانت اند با دیزاینر و بک اند یه سری کانفلیکت داره، یعنی این نمیفهمه او چی میگه، اون نمیفهمه ای چی میگه، یه جنگ و جدالی هست. خب میگم تو چجوری اینو هندل میکنین تو پوزیشن تو؟ این چجوری این هابه میتونه قشنگ با حرف دیولپر رو بفهمه، بخش دیزاین بچه های اونجا رو بفهمه؟ چجوری چی کار میکنی؟
ببین من از دو بخش باز نگارش میکنم. یه بخش بحث کاریه که آقا ما تو کار چجوری با هم هندل میکنیم کارو، یه بخش اجتماعیه شخص خودم. از نظر کاری حالا ما که لزوما با همه واحد، ما با خیلی واحد کار داریم ولی با همشون دیگه کار نداریم. مثلا بخش انجینیرینگ و تک خیلی با ما کاری ندارن. حالا یه بخش پروداکت یه بخشایی با ما یه سری صحبت ها داره، یه سری کار رو باید انجام بدیم برای هم دیگه. مثلا من با دیولپرها خب طبیعتا ما کار اجرایی با هم دیگه نداریم. حالا به این برمیگردم، از نظر اجتماعی من تقریبا با همه شرکت خوبم، با همه حرف میزنم، میجوشم. شخص خودم میگم، یعنی روحیاتم اینجوریه که میجوشم با همه. وارد یه جایی میشم احتمالا برای یه هفته دیگه همه رو میشناسن احتمالا. مثلا من یادم توی شهر، من 4 سال توی شب بودم، 2 سال از شب رو هم که اصلا سرباز شب بودم، امریه داشتم اونجا. من حتی اونجا بودم با کال سنتر، با همه کسی نبود که من نشناسم، اون نشناسم. اونا تمسی بود، خب تعداد آدم هم بیشتر بزرگتر هستن، افرادی که من لاغ فرد و قیافه میشناسم ایشون، ولی با آدم های واحد های دیگه خیلی میجوشیم، خیلی حرف میزنیم. این یه سافت اسکیل به نظر من لاغل مهمیه، تو بتونی یه ارتباط و کانکشنی با یه آدمی بزنی که بعدن اگر تو کار هم با هم یه کاری داشتی دوچار کانفلیکت نشی. مثلا قاصد تو کی هستی که الان اومدی اینجا با من کار داری؟ تپسی فودو میگم، باز نمیگم، اما کلا یه چیز روال کلیه، من هر جا که بودم همیشه با آدما دوست دارم کانکشن های درستی بزنم و باشون رفیق بشم، باشون حرف بزنم، نه به منظور اینکه ازشون استفاده بخوام بکنم. من روحیاتم اینه
چیل باشیم با هم بشینیم.
آره یه گوشه نشینیم، ما یه جزیره ایم آقا، شما هم که اون و یه جزیره، همه با هم رفیقیم، همه داریم هم کار میکنیم. چون من معتقدم بیشتر زمان زندگی من تو شرکتم، وقتی میرسم خونه که میخوام بخوابم دیگه، پس زندگی من اونجاست، پس باید با آدمای اونجا خوب باشه، درست زندگی بکنه. پس تو اگه این کانکشن رو بسازی، یه بخش بزرگی از اون مرحله لیدرشپ رو به نظرم رد میکنی دیگه. حالا بعد میره توی کار. یه موقع هست که چه میدونم مثلا یه کمپینیه که پروداکت هم درگیرش میشه، خب اینا اگه قبلا فلو داشته باشه، خب رو فلو میره جلو دیگه، این اصلا کانفلیکتی نداره. ما چیزایی میدیم، یکی استیکولدری داره، یه نفر اونر، یه تسکیه، کسی هم دیگه کامنت روی چیز دیگه نمیده دیگه، رو فلو میره جلو و انجام میشه. یه موقع سه کار جدیدی میخوایم بکنیم، استیکولدر نداره، فلو نداره، هنوز نمیدونیم بعد چیکار کنیم، خب دیگه همه آدمای مرتبط جمع میشن، بهش فکر میکنیم، فلو ایجاد میکنیم، با استفاده از همون رفاقته دوباره میشه همونی که آقا کیو قانع کنه، کی کوتا بیاد، کی صحبت کنه، کی بتونه مثلا مدیریت کنه این جلسه ها رو. اینجوریه برای من دیولپر و بچهای فروش و مالی و اینا فرق نمیکنه، من با همه رفیقم. امیدوارم یعنی حالا اگه میبینن میگن آقا این دفعات با این ندارین، خودشون بگن. این شکلی نگاش میکنم کلا، که تو کار هم وقت این خیلی راحتش میکنه دیگه، هندلش میکنه رفاقتی بره جلو. رفاقتی نه جنس این که آقا داداشم یه رفیقی هرچی تو بگی چشم، منظور که با یک فضای خوبی، یعنی مکالمه باید شکل بگیری. من معتقدم کلا باید گفتگو شکل بگیری اگه در یک مسئله هرچه، این که من انجام نمیدم و من نمیکنم و من فلانم و اینا، و پیچی حل میکنه دیگه. طبیعتا.
نگاه قشنگی دارید، به خاطر اینکه مثلا تو خیلی از تیم‌ها من اینو دارم می‌بینم. ببین تو الان دیدگاهت اینه که این چیزی که داری بیان می‌کنی، من می‌فهمم اینه که یک تیم، خب یه تیمی که داره خلاقیت کار می‌کنن کلاً، اینجوری که همه اون وسط با هم جمع میشن و به فکر اینه که به پروداکت یه چیزی اضافه کنن در کنار هم، هر کسی از هر جای اوورد اوورد، خب ولی بیاره کارو ببندیم، بیاره کارو ببریم جلو. خب این نیست که مثلا من توی فلان پوزیشنم، من نمیام این کارو انجام بدم، از این تیپ آدما توی اون چیزی داری، کالچری که داری تعریف میکنی نیست. یعنی همه همدلی دارن و با هم برای یک پروداکت بهتر دارن تلاش میکنن.
بله ایگو داشتن سمه دیگه. یه دفعه بگه آقا من اینم داداش، حرف من داری زمین میندازی؟ نه به این نمیشه دیگه، اصلا اینجوری نیست. حالا از همه سمت نباید باشه، یعنی از یه سمت هم باشه باز خراب بکنه کار. همه باید با هم گفتگو کنه، همه باید بیان پایین، اوکی آقا بیا کار رو انجام بدین، چه جوری باشه بهتره به نظر تو؟ تو نگاه پروداکت داری، اوکی من ندارم اون نگاه پروداکت رو، تو نگاه مثلا چه میدونم فروش داری، مثلا وقتی یه چیزی میخوای برای مثلا وندورات ارسال بکنی، تو شاید بهتر بشه، شاید که قطعا تو بهتر دانشته، تو برو در ارتباطی، پس تو من کمک کن، من بریف کامل بده، منم به تو کمک میکنم با چیزی که فکر میکنم میتونه به تو کمک کنه.
پرسپکتیوهای مختلف رو بررسی میکنید و به چیز نهایی میرسید. خیلی هم خوب. همین یه جاهایی یه اختلافایی هست، خب میخوام به بچه‌ها متد بدی، یعنی مثلا یه سری متد یا منابعی رو معرفی کنی که به اون کسی که الان مدیر خلاقیت شده کمک کنه واسه منیج کردن این اختلاف، واسه اینکه بتونه این رو بدون اینکه کدورتی پیش بیاد، بدون اینکه داستانی بشه، بتونه قشنگترین حالت ممکن حلش کنه و به قولی سر سامون بده به اون داستان. حالا نمیخوام همه تریکاتم لو بدی، ولی خب اون چیزایی که
نه
میشه رو بگم.
مسئلهش می چیه؟ مسئلهش اینه که اصلا تریک نیست، یعنی میدونی من معتقدم که از کوزه همون برون تراوت که دروس. من معتقدم من از تریکی استفاده نمی کنم، من همین شکلی هم. مثلا جوریه که مثلا من توی کار عصبانی نمیشم، گفتگو میکنم فقط، مثلا تو خونه داد میزنم، من کلا آدم گفتگو محوری ام، خب مثلا کلا آدم پخاشگر نیستم. این چیزی نیست من بگم آقا شما روی این متد بخواید برید جلو، ولی کتابهای مدیریتی و متدهای مدیریتی خیلی زیاد هستن، ولی من اون آدمی نیستم که بخوام معرفیش کنم بگم من دارم از این متد استفاده میکنم. نه من دارم صرفا از تجربیات گذشته استفاده میکنم و انقدر چکشکاری شده در جاهای مختلف کارهای مختلف، به این رسیدم که آقا برای من این داره کار میکنه، من باید ارتباط بسازم، متد من ارتباط ساختنه، من باید حواسم به آدما باشه، به خصوص آدمای تیمم. من اگر تیمم حالشون خوب باشه میتونه بجوشه، من اگر یه نفر مثلا یه مشکل حتی شخصی خانوادگی داشته باشه، من میبینم تو خودشه، میبینم میگم من میتونم کمکی بهت بکنم، میتونم یه کاری کنم، نه برای که بیا در شرکت بتونی فعالتر باشی به من ایده بهتری بدی، نه برای که تو حالت مهمه، شخص تو. مثلا من یادم نمیاد که کسی از بچه‌ها گفته باشه، حالا ما مثلا داستان مرخصی اینا نداریم، آقا من میخوام برم مرخصی، این کارو میشه نمیشه، خیلی فضا دوستانه و کولی تو واحد مال عقل داره انجام میشه، ولی من یادم نمیاد کسی گفته باشه میخوام برم مرخصی، من بگم نه آقا ما کار داری نرو، هندلش میکنیم، یعنی هر کی گوشه کارو میگیره، اون آدم حق مرخصی داره، اون آدم تو مریضه، ببخش من امروز مثلا دیرتر میام، آقا مریضی بمون خونه، چرا اصلا میخوای بیای از خونه کار کن؟ اگه تونستی نتونستی مثلا کار نکن. میدونی ارتباط ساختن، حواس آدم باشه به بچه هاش، یه وقتی یه هدیه یه همینجوری الکی گرفتم براشون که آقا ما یه تیمیم، همه حواسمون به هم هست، حالا با تیمای دیگه هم همین. متد من کوزمه.
اوکی اوکی نایسه نایس.
ولی برای حالا چیزای هارد اسکیلی، برای خلاقه، اگر که بخوام چند تا من معرفی بکنم، کلا بعد مثلا یک کسی بخواد بره ویدیو دیدن خیلی مهمه. ادز آف دی ورد مثلا خب جای مهمیه، یه پیج این پیج اینستاگرامی حالا زیاد هستن که ادزای بین‌المللی رو میذارن، سایتن بیفتن، مثلا کتاب ها هستن، مثلا ایدئالی مستدام کتاب بدی نیست، کتاب خوبیه، ولی اینو بدونید که با خوندن کتاب لزوماً قرار نیست مثلا بعد اون کتاب اینو کتابی که بس خب من دیگه آدم خفن خلاق شدم، من دیگه الان میتونم ایده بدم، نه همش تجربه است، تو بعد اون لالوها یه چیزی به چیزی وصل بکنی، بعد اوت اف دی باکس واقعا نگاه کنی، تو بعد یه چیزیو همون گفتن نور رو از یه زاویه دیگه یه بار بنداز به یه چیزی که اصلا هر روز توی زندگی داری میبینی. من هر روز مثلا یه عکسیو من چسبوندم به چه می‌دونم یخچال خونم، مثلا هر روز نگاهش می‌کنم میرم دفعه دیگه یه جور دیگه نگاش کن. این یه جور دیگه هزار مدل ها، مثلا تو همونو یه از پشتش رو نگاه کن یه جدیاش، یا نه اصلا این عکس رو برگردون دو روز، این عکس رو برعکس بذار یخچاله، ببین از این عکسی که برگشته یه چیزی توش اصلا میتونی پیدا بکنی، یه چیز متفاوتی. قرار است به کمپینی منجر شه، قرار است که تو نگاه متفاوتی انجام بدی. بعد با سه تمرین های این شکلی، با خوندن اون کتاب ها، شاید با دیدن ویدیو توی یوتیوب سرچ کنید مثلا best ads of the world، شاید مثلا کمپین های مثلا درگیرانه کوکاکولا و پپسی رو ببینید، برگر کینگ و مکدونالد رو ببینید، مثلا یک ویدیوهای عملا صامت هم دیالوگ لااقل ندارن توشون، ولی پیامو دارن، چقدر تو دو پوینت میرسونن. همش با دیدن و تجربه کردن و اینجور چیزاست دیگه.
خوراک باید بدیم به ذهنمون دیگه، ببینیم ذهنمون چی کار میکنه باهاش.
بله، بعد ورزش بری ذهنتو دیگه. اینکه هر روز تو درگیر یک روتینی که بری بیای بری بیای اون کارو بکنی بشی، خب معلومه که ذهنم مثل عضلات بدنت نیاز داره که ورزش کنی، یه کار جدید بکنی، بهش فشار بیاری یه جایی. پس اون راهش نیست. پس راهش اینه که تو یه سری کارهای متفاوت کنی. اکزاویت یه سری چیزا رو نگاه کن. من معتقدم حتی یه وقتایی یه کار خلاقانه هم که نمیخوام به صورت خلاقه انجام بدم، یه مسیری که هر روز با ماشین میرم میام و یه وقتی به مسیر پیاده میرم که ببینم این در و دیواری که من با ماشین سریع رد میشم ازش میرم، اینا چی ان اصلا، این مغازه ها چی ان اصلا، پیاده میرم اون مسیر رو.
مشاهده رو میخوای از خودت نگیری، یعنی اون
بله باید آره. مشاهده کنی. ولی میگم در همین حد روتینتو بشکن، در همین حد شاید یعنی انجام میشه شروع کرد.
حالا اون لابلای حرفات یه چیزی گفتی، منو یاد یکی از آرت ورک هایی که مثلا قدیم زده بودم انداخت. من یه چیزی ساختم از اسم سلنا گومز، خب از این لوگوهای اسمی قرقاتی میزدم مثلا خیلی سال پیش، مال بیشتر از 10 سال. خب
باشم میاد همه کارم کردی، یاد دیولپ کردی، آرت ورک زدی، پادکست، یعنی
بعد مثلا منشوری بود اصلا، یه چیزی توش بود که من زمانی
بود.
آره من زمانی که زدمش اصلا به یه چیز دیگه فکر میکردم، بعد که اینو انتشار دادم توی حالا یه سری از سوشال مدیاها، دیدم مثل خارجی میان میگن واو نمیدونم چطوری اینو اومدی با این گذاشتی، ما تو دانشگاه مثلا یکی از بچه‌ها این کار میکرد و اینا. بعد دیدم چند تا بچه‌ها دارن ساینای عجیب غریب میدن، بعد گفتم چرا انقدر ویو گرفته این کار، چرا انقدر داره مثلا دست به دست میشه، هی دارن میگن اینو دیدی فلانه. بعد رفتم نگاش کردم گفتم اوه این چی اینجوریه، از من از اون
اونها یه زاویه دیگه.
آره و فهمیدم، یعنی این حالا کار ندارم، این خیلی برام جالب بود و یه جرقه زد تو ذهنم که هر وقت یه ایده میدم، خب ایده رو میذارم جلوم، از پرسپکتیوهای مختلف بهش نگاه میکنم دیگه چی میشه ازش در آورد. یعنی از چیزی که خودت زدی میای میذاریش جلوت و شروع میکنی به یه چیز دیگه بهش فکر میکنی. خب چند تا پرسپکتیو بهش فکر میکنی، هم سناریوی جالبتر، داستان جالبتر و حتی یه ویژن خیلی باحالی میتونی بهش بدی. یعنی مثلا که گاه ما میتونیم از چیزایی که خودمون ساختیم یه چیزای دیگه بسازیم. و
اصلا تغییر زاویه یکی از متدها و یکی از روشهای خلاق است. مثلا تو یکی از جلسات وارماپمون مثلا من تعدادی دایره به همه بچه‌ها دادم، گفتم که مثلا یه دقیقه وقت دارید این 6 تا دایره رو تبدیل به یک چیزی کنید. برای همه دایره بود، ولی یکی از اون دایره بستنی در آورد، یکی اسکوپ بستنی بیفی مثلا، یکی اونو خورشید کرد. خیلی ساده حد وارماپ بود. تمرین‌های مختلف این شکلی هست که میتونی بگی که آقا پرسپکتیو تو من میخوام ببینم الان راجع به این قضیه، و از اون خودش دوباره یه عالم چیزا میتونی در بیاری دیگه. خیلی دنیای گسترده ایه، یعنی اینجوری نیستم تو بگم این راهشه، نه هر کسی از یه جای این ظرفه یهو واردش میشه، یعنی یه در نداره.
آره جالبه کلا دنیای دوست داشتنیه. حالا من گفتم اینم بگم باحاله.
آره باحال بود.
همین حالا بیا درباره برندینگ صحبت کنیم و اینکه چه جوری یک برند از صفر خلق میشه یا باز تعریف میشه.
خب این مسئله برندینگ کار مدیر برنده، اون یه پوزیشن دیگه است. من میتونم نگاه خودم راجع به برند رو صرفاً بگم، اینکه ما چطور باید یک برند بسازیم، این برنده باید مسکات داشته باشه، باید نمیدونم آیا تگلاین میخواهیم ما همه جا همه برندا، نمیدونم هویت بصریمون چیه، رنگای ما چیان، اینا کار من نیست، کار شخص من نیست. من میتونم که صرفا یک کمک کنم، تیم ما لاغل میتونه کمک کنه، اما یکی از مهمترین تیمایی که توی این برند تاثیر میذارن تیم کریتیو. کار ما نیست اما عملا تاثیرگذاری
پوش میکنید. آره
آفرین، چون هر آنچه که داره از این برند میاد بیرون این کار ماست دیگه، پس لحن و شهود ما هست احتمالا. حالا اگر یک برندی قبلا یه برند بوکی داشته باشه روی اون سوار میشه این تیمه، اگر نه این تیمه میره شهودی تا یه جایی میره جلو، یه سری چکشکاری ها میکنه، یه سری آزمون خطا ها میکنه، میگیم که آقا اینجاش خوبه، اینجاش عوض کنیم، اینجاش فلان کنیم تا برند شکل بگیره. روی خود شکل گرفتن برند خودش چند مدل داره دیگه، یا برنده شکل میگیره خودش به مرور، یا میان از اول میگن که آقا این برند ما این باید بشود، روی این باید برویم، حالا به دلیل مختلف میگه آقا من میخوام اینا رو تارگت کنم، این میگه نه من میخوام اصلا مست برم جلو ببینم کیا تارگت میشون، بسته باز به اون حوزه کاری اون برنده و اینکه اصلا آدمایی که اونجا چه تصمیم بگیرن. اما خلاصه کار ما خود برند رو میرن، حالا یه بخشی مثلا میرن سروی ران میکنن، میرن آقا نظر مردم میپرسن، حالا سروی ها میتونن کتبی باشن، جلسات حضوری میتینگ دارن، از تو دلش سه دیتا در میارن. خب برند ساختن درسته که کیفی به نظر میاد اما یه بخش کمی هم داره، تو باید بدونی که کیو میخوای تارگت کنی، این آدم کجاست، سلایقش چیه، ما میتونیم به این آدمو کمک بکنیم توی جمع آوری این دیتا ها. اما یه مسئله که کلا هست اینه که به ما به عنوان تیم کریتیو، به عنوان تیم تولید محتوا، به عنوان تیم هر چیزی که اسمش هست، ما خط مقدمیم. این اولین مواجهه یوزر، هر کی، کاستومر یا کانسیومر، هر کی با برند، آن چیزی است که ما تولید کردیم. نه احتمالاً اول ما رو جا میبینه که مشتری میشه و بعد بیان خود سرویس رو استفاده میکنه. پس ما خط مقدمیم. پس ما جای مهمی هستیم. ما فرست ایمپرشن کاربر هستیم و برند. از این جنس، پس ما باید کمک بکنیم. اما همین یه چالش هم ایجاد میکنه، چون یه بخش خوبی از کار کیفی به نظر میاد، همه فکر میکنن که خب این که معلومه، اینو اینجوریش کنی بهتر میشه. این که معلومه رو کی میگه؟ این که اگه اینجوریش کنیم بهتر میشه رو کی میگه؟
آره
این دیگه دو تا چهار تا نداره. من میگم آقا من این اس ام اس رو ای بی تست کردم، کانورژن ریت ای بهتر، پس من ای رو برم ادامه بدم. این اون داستان نداره. تو هر المانی رو توی این داستان خلاق تغییر بدی، مسیر ممکن اصلا عوض شه. خب پس این باگ هست که هر کسی ممکنه بیاد توی کار ما نظر بده، بگه که نه به نظرم تو این ور و وردار و نمیخواد اصلا، مثلا اونجا رو اینش رو بالاش مثلا تشدید بذار. بابا اینا دیگه اصلا بی خیال، میدونی؟ یعنی اینا اگر که یک تیمی اینجا هستن، اینا میدونن، اینا با تجربه‌ای که داشتن بارها فهمیدن که چی بهتره. ما به دیتای ما باید اعتماد کنیم. دیتای ما چیه؟ شهود ماست متاسفانه.
دقیقاً.
پس این بایه اینجا هست. تو بخش برند هم همین هست دیگه. میگم ما صرفا میتونیم به برند کمک کنیم با شهودمون که همون دیتامونه. ولی ما نمیتونیم، من شخصا نمیتونم بگم من میخوام برم یک مارکت ریسرچ انجام بدم برای که ببینم برندم باید به کدوم سمت بره، مثلا من باید مسکاتم چی باشه مثلا، میدونی؟ این به من، به شخص من چیزی نداره، میتونم کمک کنم.
دقیقاً همش در واقع رو ویژن میچرخه، اینکه کلیر باشه و ارتباط خوبی با همه برقرار کنه، اون کاری که داریم روش در واقع برندی که داریم میسازیمش.
بله و کار سختیه دیگه، تو باید با همه در ارتباط. تیم ما تیمی که با همه در ارتباطه.
درک میکنم. اصلا یه چیزی که رو برندینگ هست اینه که من همیشه سخت ترین کار اینه، حالا برای باقی بچه هم گفتم، حالا اینجا اول بار دارم میگم، یکی از سخت ترین کارا واسه خود من این بود که زمانی که بهم میگفتن مثلا یه چیزی رو برو طراحیش کن یا برو مثلا خلقش کن که وجود نداشت، خب مثلا میخواستی روی کانسپتی کار کنی که نمونهش نیست تو مارکت، خب و اون برینستورمی اولیه، اون ریسرچ ها، این که اصلا چیو به چی باید رپ بدی، اصلا ببین یه سردردهای ایجاد میکرد که اصلا تو نمیدونی باید از چی به چی برسی. خب خیلی اون واقعا سخت‌ترین پوزیشن زندگیم توی اون استیت بوده. خب و الانم مثلا به نظرم بعد از اون همین خود پادکست خیلی سخته، به خاطر اینکه با آدم‌های مختلف از دیدگاه‌های مختلف و پوزیشن‌های شغلی مختلف صحبت میکنم و خیلی به شخصه برام مهمه که بفهمم چی میپرسم و طرف مقابلم چیا داره میگه. یعنی باید برم ریسرچ کنم حتی درباره پوزیشن های شغلی. یعنی باز همونه ها، یعنی همون حرکتی که اونجا آره. هسته. این سخته.
یعنی یه جاهایی باید بذاری، مثلا من معتقدم یه جاهایی باید بذاری کار انجام شه. این که ایدالگرا باشی که در بهترین حالت ممکن باید من این کار رو انجام بدم، این میشه انجام ندادن کاره. خب چون همیشه یه حالت بهتری وجود داره، تو همیشه میتونی چیزی رو بهتر کنی احتمالا، و به خصوص خلاقیت که ته نداره، خلاقانه تر نداریم، خلاق است. بله همیشه میشه خلاقانه تر، ولی تو یه جایی باید بگی آقا این خوبه، پس تو باید کار رو انجام بدی، ویدیو هر چی که هست، بعد بیرون ویدیو رون کار فیدبک بگیری، بگی اوکی پس من برای بعدی من فهمیدم اینشو اینجوری کنم شاید بهتر بشه.
ایمپروومنت تو مسیر باید باشه.
بله بله،
نه از اولش عالی باشه،
مانع نباید.
دقیقاً دقیقاً عالی. بریم سراغ بحث آخر که یه جورایی دوست نداشتم بحث آخر باشه، ولی بحث آخره. بحث آینده مدیر خلاقیته، یعنی کریتیو منیجر آیندهش از نگاه چیه؟ مثلا بحث ای آی و اینا رو مثلا چجوری، چه دیدگاهایی بهشون داری؟
نه نه
و اینا.
ببین وقتی میان از چت جی پی تی مثلا تعریف بکنم، میگن که بابا این چت جی پی تی خیلی خفن شده، خیلی خلاقه، اصلا کجا میفهمه؟ بعد خب وقتی میگه خیلی خلاقه، یعنی پس میخواد بیاد پا کنه تو کفش خلاقیت. من که کلن اوپنم در زمینه که آقا بیا کمک کن. من معتقدم کلن ای آی نمیتونه جای بعضی پوزیشن ها، شاید بتونه کلن جاشونو بگیره، ولی خیلی از پوزیشن ها هستن که اصلا ای آی میتونه بیاد کمکشون کنه. من نمیدونم چرا هیومن، انسان ها دوست دارن مثلا بات ها و ای آی رو رقیب خودشون بدن. این داره میاد جای منو میخواد بگه نه حاجی تو یه کاری کنین اسیستنتت باشه، ازش استفاده کن، ازش کمک بگیر. و من که من خیلی اوپنم برای کمک گرفتن. من خودم شخصا خیلی وقتا میرم شروع میکنم باش حرف میزنم، حرف زدن از این جنسیه که بریف رو بدم میگم حاجی با این لکن میخوام یه چیکار کنیم به نظره. خب اون نمیتونه، اون نمیفهمه. تو ببین اصلا چرا الان آژانسا دیگه کار بزرگتر سمت آژانس نمیره، این هاوس شده؟ چون تو باید تو اون محیط، تو اون اتمسفر باید تنفس کنی، تو باید بدونی این شرکت چیه، کیه، آدماش چیان، پرسوناش کیان، تا براشون بتونی یه کمپین ران کنی. پس تو نمیتونی بری، تو به آژانس هم دیگه نمیتونی بگی، چه برسه بری به یه رباتی بگی که آقا من اینجوری ام، برام یه کمپین مثلا ران کن. این که کلا کنسله به قولی به بچه‌های امروزی. اما استفاده ازش بکنیم، بله باید استفاده کنی. من یه وقت شروع میکنم باش هنجوری حرف میزنم، گپ میزنم باش، چیزای مختلف میگم، مرتبط میگم، غیر مرتبط میگم، ازش ایده میگیرم. مثلا میگن اگر تو داشت فلان شرایط بودی میخواستی یه چیزی بنویسی مثلا چی مینوشتی؟ یه چیزی به من میده، اون چیزی که اون میده قطعا قابل استفاده نیست، چون اصلا نه با فضای ایرانی هاست، نه اصلا با فضای بیزینسه، اما دو تا کلمه توش داره، یه نگاهی توش داره که من اونو میتونم استفاده کنم، بردارم یا آها خب من با این برم یه کاری بکنم، میدونی میتونم کمک بگیرم ازش. الانم اینجوریه که میگن که آقا خب اینا رو که دیگه بدیم چت جی پی تی بزنه دیگه، کلا در جامعه اینجوری، ولی این نیست. چت جی پی تی نمیتونه بزنه، همونقدر که مثلا امثال دالی و نمیدونم فایرفلای اینا نمیتونن کار طراحی گرافیک رو انجام بدن.
دقیقاً
الان لااقل، شاید بعدم بشه، من نمیدونم. خلاصه اون چیزی که برای من پیداست اینه که الان اینه وضعیت. اینکه در آینده آیا میتواند کار خلاق انجام بدهد، به نظر من نه، چون گفتم لازمه که تو اتمسفر تنفس کنی و هزار و یک المانی که مغز انسان پیچیدگی مغز انسان رو بتونی حالی اون ربات بکنی، این لازمش اینه. و همش هم که صرف ایده نیست، یعنی تو فقط در بخش خلاقیت که صرفاً ایده نیست که، دیولپ کردنش در مدیاهای مختلف، مدیریت این تیمه، این هزار و یک داستانه. پس آیندهش اتفاقاً به نظرم کم کم خواهد شناخته شه بحث خلاقیت و کریتیویتی، همونقدر که تا حالا نبوده، نمیدونست اصلا کریتیو منیجر چیه، چی کار میکنه، همینقدر به نظرم کم کم قرار اتفاقاً
بولتر بشه. آره
آره بره جلو. و ولی خب این تیم ها از چت جی پی تی ها، حالا مثالشو دیپ سیک و هر چیز دیگری، میتونن استفاده بکنن به عنوان اسیستنتش.
دقیقا اینا همه یه سری، حالا یه چیزی که یکی از بچه ها گفت خیلی به نظرم حرف درستی بود، این بود که گفت که آدمایی که
دیپ نیستن رو و کاری که انجام میدن دیپ نیست رو میتونه ای آی جایگزین کنه. یعنی واقعا مثلا یه طرف کار خیلی الکی رو داره انجام میده که هیچ، هم بحث دریا بود دیگه، میگفت مثلا دریایی باشی به عمق 1 میلیمتر یا هزاران کیلومتر، خب گفت اگر دیپ باشی توی یک موضوعی، ریشه قوی داشته باشی، ای آی نمیتواند تکونت بده، ولی اگر آدمی باشی که مباحث خیلی سطحی رو داری کار میکنی، میاد
آره میاد جاتو میگیره،
آره به راحتی، یعنی با ترسش واسه آدمای دیپ نیست. آره
آره
خیلی خوب، بریم سراغ یک مبحث پایانی، اونم بحث توصیه به علاقمندان این حوزه است، کسایی که دوست دارن بیان این حوزه رو تجربه کنن. اول که چه توصیه‌ای واسه شون داری؟ یعنی به عنوان کسی که این مسیر رو اومده، خب به گذشتت میتونی یه نگاهی بکنی و بگی اوکی من میخوام این رو از دیدگاه شخصیت میخوام این رو مثلا بپرسم. خب یا مثلا وقتی میخواستی این مسیر رو شروع کنی، چه کارهایی رو باید بیشتر زمان روشون میذاشتی، چه چیزهایی رو باید ایگنور میکردی، و این کسی که میخواد این مسیر رو بره چه حرفی براش داری و خواهی توصیه کوتاه بهش بکنی؟
تو ببین جنس این تیمه، گفتم بود آدمهای مختلفی توشن. از نظر هارد اسکیلی خوبه که یکی از این بخشا رو دیپ باشید توش، این دوستانی که میخوان حالا وارد فاز بشن. بازم تاکید میکنم خلاقیت یک چیزی نیست که مثلا بخوای بگی من یا خلاق هستم یا نیستم، نه همه آدما خلاقن، باید پیدا کنی در چه بخشی خلاقی. یه موقع از تو میری سمت دیزاین و دیزاینر میشی و میتونی یک دیزاین های خلاقانه داشته باشی که این وقت بتونی خلاقیت کمک کنی و میتونی تو پله پله بیای بالا آرت دایرکتور بشی، مدل خلاقیت بشی، بعد بگذر بدی. یا اصلا وربالی شروع میکنی، یک نویسنده ای، بعد کپی رایتری میشی، بعد میای لیدش میشی و بعد تو میای خلاقیت میشی. میدونی مسیر نداره ها که بگم پله پلهاش ایناست، یا هم ممکنه آقا آدم خیلی خفن خلاقی هم محل اول هستی، تو مدیر خلاقیت شدی، اصلا کاری به استپ هاش ندارم. ولی خوبه که یا ویدیویی یا وربالی یا ویژوالی یا چیزی دیپ باشی، خب که بتونیم آدم تو بخش قانع کردن، بخش یکی از مهمترین بخش منیجمنت قانع کردن آدم هاست، که تو اونقدی بتونی حرف بزنی راجع به تصمیمی که گرفتی. خب پس لازمه که بدونی، اما تجربه است. واقعا به نظرم من توصیه که حالا من که کسی نیستم بخوام توصیه کنم، من تجربه رو میگم. این شکلیه که قربونت، این شکلیه که من اگه باشم میرم، اگه این کار دوست داشته باشم میرم یه جایی، حتی مثلا 6 ماه کارآموز بدون حقوق وای میسم که صرفا توی یک تیم ایده پردازی، توی یک تیم کریتیو، توی یک بیزینس، اصلا که تیم کریتیو هم نداره، توی تیم محتواش، توی اون بیزینس باشم ببینم اصلا این فلوئه که یه اتفاقی میخواد رقم بخوره، اینکه یه بریفی بیاد، اینکه حالا خب چجوری شروع کنیم به فکر کردن، اینکه پروسه اجراش چیه، باشم تو اون فضا، تو اتمسفر، میگم بعد نفس بکشی، هی هینت بگیری، هی تجربه کنی. اون لالوا یا سری کارگاه ها که اینا که برگزار میکنن، نه که بری ثبت نام کنی، کارگاه خودت برای خودت چالش ایجاد کنی، یعنی شروع کنی بری یه سری ویدیو ببینی، بعد برای خودت تعریف کنی خب من اگر میخواستم برای این برند ویدیو بسازم چی ساختم، من اگر میخواستم یک اسلوگان بسازم چی ساختم. قطعا نسخه اولیاش هم خوب نیست، ولی همین هی برای تجربه میشه، میری یکی میپرسی، فیدبک میگیری و بعد کاملا اوپن باشی توی فیدبک گرفتن، توی تخریب شدن، شاید حتی اوایلش مثلا بگو تو مال این کار این چی هستن، ولی کاملا باید خیلی سافت اسکیلش مهمه دیگه، تو باید اوپن باشی توی این قضیه، تجربه کنی، کار کنی، حتی گفتم اوایلش شاید رایگان، تا بفهمی اصلا این چیه و کجا باید شروع بکنی. حالا آکادمیک و کتاب و درس و کورس و اینا هم که عالی، اگر به سر جواب میخواد بیرون عالیه، اما مهمترین بخشه به نظر من همینه که باشی توی اون فضا.
دقیقا، طرف بره تاچش کنه و کم کم همینجوری خودشو تقویت کنه.
بله، میگفتش که اگر قرار شنا یاد بگیری باید بری تو آب حاجی، نمیشه از بیرون تو خوشی شنا یاد بگیر.
اپیزود قبلی دقیقاً همینو گفتیم، گفتی با کتاب خوندن نمیشه، باید بپری تو آب. جالب بود آقا. یه دیگه من حس میکنم همه سوالا رو پرسیدم ازت و بریم سراغ
طولانی شد دیگه، خوابیدن احتمالاً بعضی از دوستان.
بچه‌ای که تا اینجا اومدید واقعا دمتون گرم. خب همین یه به عنوان حرف پایانی جمله‌ای چیزی اگه داری برای بچه‌ها بگو.
ببین جمله انگیزشی که ندارم، اصلا از این سبک آدما نیستم، پکیج فروشی و جمله انگیزشی اینا نیستم. همونی که باها فکر کنم تو کل اپیزود گفتم، همتون خلاقید، یعنی فقط باید از زاویه درست نور بندازیم به خودمون. همه میتونن اون شکوفه‌ای که زده رو پیدا کنن، اون شکوفه رو شروع کنن حالا آبیاریش کنن. چون مثلا توی درختی رو از این زاویه میبینی هیچی دو تنش نیست، اون پشتش ولی شکوفه داره، تو برو بگرد اون رو پیدا کن و حالا به اون رسیدگی کن. پس هیچ کس نیست که خلاق نباشه، فقط لازمه که پیداش کنی و ایمپروفش کنی.
بسیار هم عالی، دمت گرم. واقعا خیلی خوشحال شدم که تو این اپیزود همراه ما بودی و کلی از سوالایی که مبهم بود و واسه بچه ها روشن کردی و خیلی استفاده کردیم. واقعا من که واقعا لذت بردم.
قربونت برم، برای منم فرصت خوبی بود که سوالاتی که ازم پرسیده میشه که آقا اصلا چیکار میکنید شما، کریتیو چی اصلا، حالا اینجا تونستم یه کلیاتی شاید بگم راجبشون که خیلی چیز جزئی ترم داره دیگه، ولی دمت هم گرم که کار درسته.
قربونه فدشم عزیزی. پس فعلا
تا که سلامت باشی، فعلا خداحافظ.